اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بررسی آیات الابدان، یکی دیگر از آیات طبی قرآن آیه 146 از سوره صافات هست که می‌فرماید و انبتنا علیه شجره من یقطین، بر بالای سر او بوته کدویی رویاندیم. ای آیه مربوط به حضرت یونس هست که حضرت یونس بعد از اینکه ترک اولایی کردند و زود هنگام قومشون را رها کردند و نفرین کردند و غضبناک از بین قومشون فاصله گرفتن، سوار بر کشتی شدند و امر خداوند نهنگی در برابر این کشتی قرار گرفت. اهل کشتی گفتن که معلوم میشه یکی از ماها گناهکار هست و بایستی اون فرد را پیدا کرد و جلوی این نهنگ انداخت تا این نهنگ او را ببلعد و دست از سر ما بردارد. بنابراین شد که قرعه کشی بکنن. قرعه کشی کردن و هر بار که قرعه کشی کردن، سه باری که قرعه کشی کردن، به نام حضرت یونس در اومد. حضرت یونس را در دل دریا انداختن و به طور معجزه آسا نهنگ او را بلعید و سالم نگه داشت. خب حضرت یونس در دل نهنگ متوجه شد که زود نفرین کرده قومش را و بایستی منتظر میمان تا خداوند به او اجازه دهد تا از قومش فاصله بگیره. درست او زحمت کشید، موعظه کرد، اندرز کرد و قومش ایمان نیاوردند، ولی این دلیل نمیشه که زود نفرین بکنه و همچنین دلیل نمیشه که بدون اجازه خداوند از قومش فاصله بگیره. لذا قرآن تعبیر میکنه و ذنون از ذهب مقاذبا، ملازم نهنگ یعنی حضرت یونس فاصله گرفت از قومش در حالی که غضبناک بود و شایسته بود که از محضر الهی اجازه بگیره، که اجازه نگرفت و خداوند هم برای اینکه او را تنبیه بکنه او را وارد دل نهنگ کرد تا متوجه اشتباهش بکنه. خب در این فاصله قوم حضرت یونس هم وقتی که آثار بلا و عذاب را مشاهده کرد، در حالی که قانون الهی این هست که اگر قومی ناظر عذاب بود دیگه وقت توبه نیست و توبه آن قوم قبول نمیشه، ولی استثناء قائل شده، فقط حضرت یونس، قوم حضرت یونس بود که با وجود اینکه عذاب رو مشاهده کردن و دیگه وقت توبه نیست، ولی در این حال خدای متعال توبه اونها رو قبول کرد و اونها یک سری رفتارهایی از خودشون نشون دادند و خلاصه خداوند هم توبه اونها رو قبول کرد. اما خود حضرت یونس هم در دل نهنگ متوجه ترک اولا شد و تسبیح خداوند رو گفت و ذکر معروف یونسیه را در دل نهنگ با اخلاص خواند که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. و خداوند هم به برکت این تسبیح او، او را از دل نهنگ بیرون آورد و به نهنگ امر کرد که او را در خشکی بیندازد و نهنگ او را در خشکی انداخت. آیه قبل می‌فهمم فنبذناه بالعرا، پس او را در و هو سقیم، پس او را در حالی که ناخوش بود، خسته بود، ناتوان بود، رنجور بود، مریض شده بود، او را در خشکی ساحل انداخت و بعد به امر خداوند در آن خشکی بوته کدوی رویان که از سایه اون بوته بهره‌مند بشه و از خود کدو استفاده بکنه. کدو یکی از در حقیقت گیاهانی است که مورد تایید روایات اهل بیت و مورد تایید قرآن کریم است و یک غذای بسیار سبکی است برای رفع عصبانیت، بسیار مفیده. دیدید که در این قصه حضرت یونس عصبانی شد، مغاظبا، و در میان انواع غذاها خداوند به ایشون کدو داد. معلوم شد کدو بر رفع عصبانیت خیلی مفید. از طرفی حضرت یونس خیلی خسته شد، برای رفع خستگی کدو بسیار مناسب هست. حالا خواص درمانی زیادی در روایات اهل بیت علیهم السلام برای کدو ذکر شده که ما اینها رو میخونیم. آقا رسول الله فرمودن علیکم بالقرع. در روایات اهل بیت از کدو با چند اسم یاد شده، یکی القرع، قاف و عین القرع که به معنای کدوه، یکی دبا، از دبا، دبا هم به معنای کدو هست، یقتین هم به معنای کدو هست. البته مطلق کدوها را حالا بهشون این سه تعبیر میشه اطلاق کرد، ولی شاید بر اساس فروق اللغت یه سری تفاوت‌های بین این سری کلمه وجود داشته باشه. کدو سبز و کدو حلوایی و کدو تنبل و اینها، شاید هر کدوم از این اسما ناظره به یه نوع از کدوها باشه. برای انواع کدوها مفیده. علیکم بالقر، بر شما باد به خوردن کدو، فإنه یزید و فی الدماغ، مغز را افزون می‌سازد. خب میدونی یکی از عوارض سلام نکنم تلا، یکی از عوارض قلبه صفرا در روایات اومده اختلال العقل، مغز فرد و عقل فرد دچار خلل میشه. لذا کدو برای رفع اختلال عقل بسیار چیه؟ بسیار مفید و مؤثره. یا میفهمد علیکم بالقر فإنه یزید فی العقل، عقل انسان را زیاد میکنه، و یکبر و دماغ، مغز را بزرگ میکنه. خب حضرت یونس دچار چی شدن؟ دچار عصبانیت شدن، مغاظبا، و در هنگام عصبانیت شدید آنطور که باید و شاید، شاید عقل انسان خوب نتونه تصمیم بگیره، رضایشون در عصبانیت تصمیم گیره و از قوم جدا شد. رضا خدای متعال هم به ایشون کدو داد بعد از اینکه ترک اولا کرد و متوجه ترک اولا شد و مسبح خداوند شد و ذکر یونسی گفت خدا نجاتش داد، که حالا با یک اعصاب تسکین یافته بدون غلبه صفرا برو به سمت قومه. بله دیگه فرمود علیکم به دبا، بر شما باد به خوردن کدو، فإنه یزکی العقل، عقل را می پالاید، و یزید فی الدماغ، مغز را می افزاید. از وصایای آقا رسول الله با آقا امیرالمومنین هست که فرمود کل کل الیقتین کدو بخوری، فانهو من اکلها حسن خلقه، کسی که مداومت داشته باشه بر خوردن کدو اخلاق او زیبا می شود. حالا شما این در قرآن کریم خدای متعال و پیامبر گرامی اسلام می فهمد که ولا تکن که صاحب بله که صاحب الحوت، مانند ملازم حوت ماهی نهنگ نباش، یعنی ملازم مانند حضرت یونس نباش. او زود عصبانی شد، برای همین پیامبر گرامی اسلام هیچ وقت قومش نفری نکرد. می فهمون که خدایا قوم من را هدایت کن، چرا که او ناآگاه، اون قوم من ناآگاهن. فانه من اکلها حسن خلقه، کسی که کدو بخوره اخلاق او زیبا میشه. و نظر وجهه و صورت او هم شاداب میشود. و هیه طعامی، غذای منه، و طعام الانبیا قبلی، پیامبران شاید اولوالعزم قبل از من غذاشون این بوده، یا همه انبیاء قبل از من غذاشون کدو بوده، کدو استفاده میکردن. باز در یه روایتی آقا رسول الله به آقا امیرالمومنین وصیت میکنن، علیک به دبا، بر تو باد به خوردن کدو، فکله و بخور. علیکه به دوبا یعنی ملازم کدو باش. بعد توضیح میده این ملازم بودن معناش این هست که منظور ما خوردنشه. فکله بخور کدو را. فانه یزید و فی الدماغ و العقل، مغز و عقل را زیاد میکنه. باز در یه روایت نبوی داریم که فرمود آقا رسول الله کلو الیقتین، ای مسلمان ها کدو بخورید. فلو علم الله ان شجره اخف من هذه لانبتها على اخي يونس. میفرماید که اگر خداوند میدانست درختی سبکتر از این وجود دارد، آن را برای برادرم یونس میرویاند. یه غذای سبکی هم هست، یعنی زود هم هضم میشه، کدو زود هضم میشه. و فرمود عزت تخت، توضیحش عزت بیان فرمودن، عزت تخت احدکم مرقا، هرگاه کسی از شما خورشی میسازد یا گوشتی درست میکنه، فلیکسر فیه من الدبا، در آن کدو بسیار بریزن. نه هر از گاهی تو آب گوش یا تو خورش کدو بریزید، نه همیشه، و نه اینکه کم بریزید، زیاد بریزید. این تعبیر را فلیکسر فیه من الدبا، فانه یزید و فی الدماغ و فی العقل، مغز را زیاد میکنه، عقل را زیاد میکنه. عقلم یه نعمتیه که هرچی بیشتر از خدا آدم بخواد بازم کمه، هیچ نعمتی بالاتر از عقل نیست. و ما موظفیم دائما از خداوند درخواست فزونی عقل بکنیم. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکسر من اکل دبا. ببین میفهمن اگر میخوان شما محبوب خدا بشید، پیروی از آقا رسول الله داشته باشید. یکی از سیر آقا رسول الله این بوده که زیاد کدو میخوردن. مثلا راز خوش اخلاقی پیامبرم یکیش همینه، نحوه خوردنی ها کدو. این مادرانی که میگن بچه های ما بیش فعالند و عصبانی میشند و پر جنب و جوشند و میبرندشون پیش دکتر و دکترم میبرند اونها رو به داروهای شیمیایی، و بعد اون بچه زمون بسرم به عنوان یک بیمار معرفی میکنن، بفهمند کدو بهش بدی، دعا تو غذاهاش کدو بزنی. حالا مثلا بعضی مادرها میگن که بچه های ما کدو دوست ندارن. دیدید بعضی مادرها شیرینی کدو درست میکنن، خیلی هم خوشمزه میشه، خلاقیت به خرج میدن. هر حال به یه شکلی این کدو رو به خورده بچه ها چی میدن، یا توی کتلت کدو اضافه میکنن. کان رسول الله یکسر من اکل دوبا فقلتو یا رسول الله، گفتم یا افرستاده خداوند، این نکل توحب و دوبا، شما خیلی کدو دوست میدارید. فقال الدوبا یکسر الدماغ، بله کدو مغز رو زیاد میکنه، و یزید و فلعقل، عقل رو زیاد میکنه. یعنی پیامبر به خاطر فزونی عقل و فزونی مغز مصرف کدوشون رو زیاد میکرد. ببینید چقدر توجه داشتن به این نکته ها. کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم در اصول کافی اومده یوجبه الدبا، کدو رو دوست می داشتن دائما. و کان یعمر و نساءه، و به همسرانش هم امر می کردن اذا طبخن قدرا، زمانی که داخل دیگ قضا طبخ می کنن یکسر نمیند دوبا، زیاد کدو بریزن. و هوبل قرع، میگه این دوبا همون قرعه، یعنی همون کدو. یا فرمودن اذا طبختم، زمانی که میخواین قضا بپزید. دیگه اختصاصی به آبگوش نداره، اختصاصی به خورش نداره، کلن میفهمد زمانی که قضا میپزید فعکس رو القر، کدو زیاد داخلش بریزید یا کدو زیاد بپزید. فَإِنَّهُ يَسُرُّ قَلْبَ الْحَزِينَ، این موجب شادابی قلب افراد محزون میشه. یعنی یک کسی غم و قصه داری، غذای خوب براش کدوه، سبکش میکنه. یه اونجا تعبیر کرد یه غذای سبکیه. حالا شاید یکی از دلایل این که خداوند برای حضرت یونس هم کدو رو انتخاب کرد همین قلب محزونشون بود، که بالاخره از خانوادش فاصله گرفته، جدا شده، دور شده، قصدار شده، کدو بهشون داد. این آخرین روایت هم اینجا بخونم براتون. راوی میگه به امام صادق علیه السلام گفتم که بله یه حدیثی روایت شده از آقا امیرالمومنین در رابطه با کدو، آیا این درسته این روایت که ما شنیدیم؟ که حضرت فرمودن کلو الدبا فانه یزید فی الدماء، کدو بخوری مغز رو زیاد میکنه. فقال صادق علیه السلام نعم، بله مغز رو زیاد میکنه. و انا اقول، و من هم یه چیزی اضافه میکنم، انه جید لوجع القولنج، انه جید لوجع القولنج، بفرماید که این کدو بسیار برای درد روده ها. قولنج یک معناش یعنی یبوست. توی کتاب علل و شرایع هم اومده که کدو بله لان بطنه، شکم رو نرم میکنه، پس درمان یبوسته. کاری وقتا یک نفخی بادی توی روده میفته و خارج نمیشه، درد میگه، باز میفهمه قولنج برای این کدو برای رفع قولنج بسیار مفیده، برای رفع این عارضه هم چی مفیده. پس این افرادی که یبوست دائمی دارن خیلی خوبه کدو استفاده کنن. اگرم احیانا زیاد برنج استفاده میکنن حتما بایستی کنارش کدو استفاده کن، مخصوصا مردم خمینی شهر که بعضی هاشون به ما مراجعه میکنن، روزی دو بار میگن ما برنج میخوریم، میگن ما اصلا بدون برنج نمیتونیم. توصیه اهل بیت اینه که مصلح برنج کدوه، کدو و بادنجان، این رو بعد کنارش حتما استفاده بکنم. خب ببینم من یه روایتی از قلم نیافته باشه این رو براتون بخونم، شما هم سریع برسید به برنامه. بحثمون تموم بشه، کامل بشه انشاءالله. بله، ان علی سئل عن القر هل یذبح، از امام علی پرسیده شد آیا کدو قابل ذبح است؟ قال القر لیس شیئا یزکا، کدو چیزی نیست که قابل تزکیه، قابلیت تزکیه داشته باشه. فکلوه، او رو بخوری، ولا تذبحوه، و ذبحش نکنی. حالا این ولا تذبحوه و ذبحش نکنی، ولا شاید به این معناست که مثلا با پوست بخوری یا سرش هم استفاده بکنی، مثل بادنجون. سر بادنجون برای قند خوبه، برای دیابت خوبه، دم کرده سر بادنجون، و خود بادنجون هم برای غلبه سودا خوبه، کدو هم همینطوره. ولا تذبحوه، شاید معنیش اینه که سرش رو نبری، با سرش استفاده بکنی، سرش هم مفیده. ولا یستهوین نکم الشیطان، مبادا شیطان عقلتان را برو باید. یعنی شیطان دوست داره ما کدو نخوریم، میاد کاری میکنه که مجاری ادراکی و تحریکی ما رو عوض کنه، ذائقه ما رو عوض کنه، بگیم بچهای ما کدو دوست ندارن، یعنی همون چیزی که مفیده رو دوست نداشته باشه. بایستی، البته کدو خودش خوشمزه هست، این کدو تنبلا رو اگه کسی آب پز بکنه یه مقدار عسل هم بیش اضافه کنه میشه حلوا، از خودش میشه چی؟ حلوا. به یه شکلی بالاخره باید اینا رو درست بکنه که خوشمزه بشه و خلاصه بینی شیطان رو به زمین میماره. سمعت ابوالحسن یقول الدبا یزید و بالعقل، راوی میگه شنیدم امام حسن، بله امام موسی کاظم میفرمودن کدو عقل رو زیاد میکنه، که خب اینا روایتش رو خوندیم. ببینم چیزی اضافه ای داره اینجا. کدو اصلا خودش برای قند بسیار عالیه، کلاهکش هم خوبه، کلاهک خیار هم خوبه، تلخه، کلاهک بادنجون هم تلخه، اونم خوبه برای قند. کان رسول الله یوجب خود دبا، اینجا رو دقت کنید، آقا رسول الله کدو رو دوست می‌داشتن و یلتقطه من الصحفه، و در ظرف غذا، بشقاب و سینی غذا میگشتن کدوش رو پیدا کنن، کدوش رو چی؟ جدا میکردن پیدا کنن کدو بخورن. بله یه روایتش الحمدلله تموم شد. و این که در رساله ذهبی امام رضا علیه السلام وارد شده که سعی کنید غذاتون رو با یه غذای سبک شروع بکنید، یه غذای سبک همین سوپ کدوه، یعنی برای اینکه معده انسان رم نکنه و یه دفعه یه غذای سنگین برش وارد نشه، خوبه یه کاسه کوچیک انسان قبل از غذا، مخصوصا غذا اگه سنگین باشه، سوپ بخوره، سوپ کدو، که حتما محورش کدو باشه. ده اینا این کدو یه غذای سبکی هست که حالا روایتش اینجا اشاره شد که اگر غذایی سبکتر از کدو وجود داشت خداوند اون رو برای حضرت یونس می آورد. معلوم شه یه غذای بسیار سبک، قابل هضم، راحت الحلقوم، و برای افرادی که غلبه سودا و غلبه صفرا دارن، چون دیابت هم مخصوصا معلول یا غلبه صفراست، عصبانیت صفرایی، یا معلول غلبه سوداست، فرد یه غمی یه قصه برش وارد میشه، دهانش میخشکه. و دیدین که دقیقا همه عوارض سودا و صفرا را این کدو میتونست درمان کنه. کدو هرچی شیرین تر باشه این در حقیقت سردیش کمتر میشه و خود کدو فی حد نفسه شیرین هست، منتها وقتی حلوایی میشه و اینا شیرینش بیشتر هست، خود آبپزش به تنهایی تبدیلش میکنه اون رو به یه حلوا. خب حالا خیلی مناسب است انشاءالله قسمت خواهران این کدو تنبل رو در دستور کار قرار بدن برای رفع خستگیاشون، برای رفع عصبانیت و خوش اخلاق شدن بیشتر با عرفان رجوع انشاءالله، درسی که میتونیم درس کاری از این آیه بگیریم، البته خودمون هم همینطور. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صلی علی محمد و آله. با بادنجون که تموم معتدل الاوقات به حالت اعتدال داره، ولی کدو نه، کدو سبز سرده ولی هرچی شیرین تر میشه سردش کم میشه، به گرمی اون وقت گرایش پیدا میکنه. اگر یه وقت احیانا هم سر شد دادن بعدش یک قاشق عسل میخوره، حالا اون تسک صفرایی که دیگه نیازی به خوردن عسل نداره بعدش، چون میخواد یه چیز خنک بخوره که چی؟ صفرا شکسته میشه.